برداریم. ما همه
چقدر خودتون آقای اوجانی پیش بینی میکنید که اینها برطرف بشه؟ چون نظیر این کارهایی که شما دارید ازش صحبت میکنید پیشینیان هم کردن، نتیجه هم نگرفتن. خب اگر قراره همون راه رو برید بازم حل نمیشه.
ببینید مثلا میگم الان کسایی که در حوزه صنایع دستی تو نمایشگاه حضور دارن کارت بازرگانی ندارن،
خب
به صورت مستقیم ته تعاملی که ما گمرک کردیم سال گذشته به عنوان مثال میخوام بگم که بحث تسهیلگری هستش، الان کسایی که کارت بازرگانی ندارن با تایید وزارت میراث میتونن کالای خودشون رو ببرن در نمایشگاه تخصیص موقت کنن، موقع برگشتن خودشون بیارن.
ممنونم آقای اوجانی.
کارت بازرگانی ندارن و مسئله دیگه ای که در اصلاح قوانین ما موفق شدیم زمانبره ولی شدنیه. ببینید بحث واردات سنگ راف هستش، از گروه چاره کالای خارج شدش با موافقتی که در واقع اداره قوانین مقررات صادرات سازمان توسعه تجارت کرد و از گروه چاره کالای خارج شد.
متشکرم آیه اوجانی، من زحمات شما رو نمیخوام خدای نکرده منکر بشم یا خدای نخواسته تخفیفی براش قائل بشم، اما موضوع اینجاست که هر اون چه این اتفاقات خوب هم میفته ما نتیجه خاصی نمیگیریم. از شما متشکرم آقای اوجانی و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خداحافظ. آقای دکتر یاوری، گویی این که این کرختی در ساختار بوروکراسی اداری کشور مثل چرک زیر پوستیه که هر چی هم میکشی خارج نمیشه. حرفایی که آقای اوجانی میزد حرفای درستی بود. کارام شده. اتفاقات مثبتی هم شما گفتید که چه ثبت‌های جهانی داشتیم، اما نتیجه نمیگیریم ازش. حالا میفرماین هماهنگی بین دستگاه‌ها، اما خب هماهنگی بین دستگاه‌ها مثلا شما با دستگاه دیپلماسی کشور چطور نمیتونید هماهنگ بشید؟
دستگاه رو که صدا سیما نباید پدید بیاره که.
منظوری که خب بالاخره این اینو بعد خود وزارت میراث فرهنگی انجام بده دیگه، وزارت خونه شد که پاسخگو باشه، اما این اتفاق هم نیفتاده. به نظر شما گره کار همین نکته بود که آقای اوجانی گفت یا نه فکر میکنید مثلا مشکل عمیق‌تر از این حرف باشه؟
ببینید اساسا جایگاه و نقش صنایع دستی و هنرهای ملی ایران تبیین نشد.
چرا؟
خب چراش مربوط،
یعنی مثلا نفت و گاز و پتروشیمی چون درآمد بیشتری دارن اهمیت بیشتری بهش داده شده، به این حوزه توجه نشده، منظورتون اینه؟
بله.
خب اگر این باشه بخش خصوصی رو ولش کنید، اصلا کاری به کارش نداشته باشید، خودش راشو بلده، میتونستن این کارو بکنن، اما این کارم نکردن.
آخه ببینید
گره تو گره ها بردن.
بخش خصوصی میتونه کار خودشو بکنه. ببینید قرن‌هاست و هزارهاست
بله
که صنایع دستی ایران داره تولید میشه،
بله،
و کم گاهی شده از تعداد بله شاغلینش، گاهی این رشته رو گذاشتن کنار،
اما چون ریشه داره از بین نرفته.
ریشه داره از بین نرفته.
درسته.
و کی این کار رو انجام داده؟ مردم. کی کار فروش رو انجام داده؟ حالا نمیگیم علمی که خب علمی نبوده، ولی افرادی انجام دادن. ما اگر میخوایم با علم و دانش به سراغ قضایا بریم، اگر بخوایم در واقع همه کمک کنن به ما، ما باید در کلان برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگیمون بگیم مثل کشورهای دیگه که آقا سهم صنایع دستی از تولید ناخالص داخلی چقدر باید باشه.
الان چقدر آقای دکتر؟
الان 3%، هندوستان 14.8%. ببینید ما تازه تولید ناخالص داخلی ما چند اندازه؟
400 میلیارد دلار.
خیلی خوب دیگه. بله. پس به این قضایا باید ما بپردازیم.
بله.
نکته بعدی، جناب عالی در یکی از صحبتاتون خیلی عالی اشاره فرمودید، اون چه که در بازار بین المللی و در جهان اتفاق میفته و کالا و تولیداتی چه فرهنگی چه صنعتی به فروش میره، موضوع اصل برتری نسبی یا مزیت نسبی است. ما که در اتومبیل برتری نسبی نداریم، در فرش برتری نسبی داریم، ما در صنایع دستی برتری نسبی داریم، ولی خب از این برتری نسبی نمیتونیم استفاده کنیم. ولی چین میاد از اسم قالی ایران استفاده میکنه و قالی ایران رو با طرح و نگار و نقش و رنگ و رنگ آمیزش تولید میکنه و میفروشه. خودمون قادر نیستیم این کار بکنیم. شما اشاره فرمودید که انجمن ایران و چین
رئیس اتاق بازرگان ایران
رئیس اتاق بازرگان ایران و چین، خب ببینید نشون میده که ما بلد نیستیم این کار بکنیم. بپذیریم بلد نیستیم. من به استناد اون چی که اتفاق افتاده و مستند و مستدل هست صحبت میکنم. در سال 2001 میلادی در پراگاتی میدان در دهلی نو یک نمایشگاهی بود پاییزه که من و یک از دوستان از طریق فرهنگستان هنر رفتیم که ببینیم و گزارش کنیم که چرا اونجا این اتفاقات خوب افتاده برای ما نیفتاده. وقتی که داخل اونجا رفتیم هیچ چیزی به فروش نمی رفت. نمایشگاه ویژه ارائه اون چیزهایی بود که قبلا سفارشش عکس شده بود، تولید شده بود، اومده بود و همچنین نمونه های از کالاها و تولیدات جدید و طرحهای جدید که سفارش می گرفتن برای تولید. شما ببینید نمایشگاه صنایع دستی ایران چگونه است. مثل پیکنیکه که همه قرار می زنن اونجا میرن با وضعیت پیکنیکی. و در اینجا ما بازاریابی نمی کنیم، ما در اینجا بازارسازی نمی کنیم. چرا باید نمایشگاه بین‌المللی فرش تعطیل بشه که بالاخره بازرگانان می اومدن؟ من تعقیب کردم این قضیه که عرض کردم. در هتلی که ما بودیم من دیدم که هر کسی که اومده، وارد کنندگان صنایع دستی کشور هندوستان و از ممالک دیگه دعوت کرده بودن، خرج و هزینه شون هم داده بودن که تولیدات جدید رو بهشون نشون بدن.
آقای دکتر یاوری، آقای اوجانی اشاره کردن هماهنگی و همکاری بین دستگاه ها. شما تو هر حوزه این حرف رو بزنی پاسخی که میگیری اینه که هیچ وقت این هماهنگی اتفاق نخواهد افتاد.
نخیر.
مگر اینکه مصداقی نمونه ای باشه.
بله.
که اونم به کار به جایی نمیرسه.
بله.
حداقل آمار صادرات اینو داره نشون میده دیگه.
بله دقیقاً. خب.
توی همچی شرایطی باید چی کار کرد به نظر شما؟ تو حوزه صنایع دستی تولید کننده ها باید چی کار کنن که به چشم ساختار حکمرانی یا وزارتخونه بیاد و بگه آقا این داره کار میکنه، جلوشو نگیر، بذار کار بکنه. بس. چی کار باید کرد؟
ما مشکلمون یک سری لوایح و قوانین و مقرراتیست که تدوین نکردیم.
خب.
یا تدوین کردیم رها شده.
یعنی خلأ قانونی داریم؟
خلأ قانونی ما داریم دقیقاً.
مثلا یه نمونه مثال میزنیم؟
مثالش اینه که وقتی مقررات صادراتی شل و صفر میشه، هی تغییر میکنه. یعنی مقررات صادراتی ما در جهت توسعه صادرات نیست.
حالا یه سری تسهیلات رو اشاره کردن آقای اوجانی.
نه، هنوز اتفاق نیفتاده. درسته. ببینید، اینی که ما بگیم صنایع دستی ممنوع بود از ایران بره، حالا من بگم منظورشون چیه. منظورشون تولیداتی مثل نقره، طلا اینا هست. خب این ارزش افزوده بالا داره. شما ببینید یه قطعه مسی رو وقتی که روش قلم زنی کنن
ده برابر میشه.
ده برابر میشه. خود حضرت عالی اشاره کردیم به ارزش افزوده. اینا باید تبیین بشه که آقا این چه ارزش افزوده ای داره، چرا ما از این غافلیم. شما در نظر بگیرید ما واقعا 50 میلیون دلار صادرات فرشمون باشه.
این غفلت آگاهانه است آقای دکتر یاوری یا نه ناآگاهانه است؟
ببینید من فکر میکنم بخشش مال این که کار دست کاردانان نیست. صنایع دستی چون جلسه صبحم این موارد من اشاراتی داشتم بهش، دوستان دیگه هم اشاره کرد. موضوع اینه که صنایع دستی یه چیز زیبا، قشنگ، فرهنگی و آدم هم بهش تمایل پیدا میکنه. حالا این تمایل چه در مشاهدهشه، چه در خرید و داشتنشه، چه در رفتن به موزهشه. شما دقت بکنید که ما در واقع پای عمل آدم ها نیستن. ببینید وزارت میراث با اون به اصطلاح مقررات و قوانین و دست‌انداز ها و بروکراسی اداری نمیتونه به جایی بره. باید یک تشکلای پدید بیاد با وجود افراد عالم، مجرب، دنیا دیده و آگاه و بصیر به مسائل، که اینا مقرراتی رو تدوین کنن، لوایحی رو تدوین کنن، اینا باید بره در مجلس تصویب بشه. ما الان در جای هستیم که میگیم که این سنه دستی ممنوعه. سنه دستی ممنوعه یعنی چی آخه؟ مگه کسی هست که ندونه که وقتی که روی طلا رو نقره کار بشه ارزش افزودش چند برابر میشه؟ خب اینا همه میدونن.
چرا باید ممنوع باشه؟
چرا باید ممنوع باشه؟ یعنی میگن که این چشمه آبش از اون آغازش گلالوده. دقت فهمید؟ یکم اینه که من تصور میکنم، خب ما همیشه میگفتیم که این میراث فرهنگی که دیدگاه من و گنجینه های با ارزش فرهنگی باشه، نه میراث و گردشگری و سنریتی مثل یه مسلسن اعتقاد من بود تو کتاب ما، اینا باید با هم کار کنن، با هم عمل کنن. دقت فرمودین؟ یعنی شما وقتی تو هندوستان میرین، تو پاکستان میرین، در کنار هر اثر ماندگار تاریخی و با ارزش، ما فروشگاه بزرگ صنایع دستی رو میبینیم که به مردم میفروشن، توریست ها اونجا میخرن. کسی میخواد چیزی بخره، امکانات صدور و امکانات ارسال با پست و بیمه و همه اینا براش فراهمه. در ایران چنین چیزایی رو ما نداریم. بله، میخوام خدمت شما عرض کنم که من شخصا انتظارم این بود که وقتی که سازمان صنایع دستی ایران انتظار پیدا کرد از وزارت صنایع، و وزارت اون موقع نبود، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی، و تبدیل شد به وزارت خونه، خب این توقعاتو میبره بالا. آدم میگه که اون وزیر با رئیس جمهور راحت هم میتونه ملاقات کنه، به پارلمان راحت هم میتونه بره، میتونه لوایحی رو پیشنهاد بده. این اتفاقات اونطور که باید نیفتاده. یعنی میخوام بگم گره های زیادی ما داریم. مثلا در اندونزی 610 قلم رو باید صنایع به عنوان مواد اولیه بدن به صنایع دستیشون، یعنی شورای صنایع دستی.
تکلیف قانونیه،
تکلیف قانونیه. ما اینجا چه تکلیف قانونی گذاشتیم؟
درست.
نداریم. یعنی بایستی که مثلا دورریس ها رو بدن به صنایع دستیشون، نمیدن. یعنی شما درست اشاره فرمودید، موقعی که شما بالای کشور اندونزی برید 19,000 جزیره رو میبینید، ولی در عمل اینا با هم به صورت شورایی به اصطلاح متصلن، پیوند دارن. ما در ایران هر کسی برای خود جداگانه عمل میکنه، هر کسی هم میندازه به گردن دیگه، هر کسی هم میگه که این دستگاه دیگه همکاری نکنه. خب این که جواب مردم نشد، این که جواب هنرمندان ایرانی نشد، استادان ایرانی
عزیز. آقای علی یزدی از صادرکنندگان صنایع دستی هم به ما پیوستن، تلفن روی خط ارتباطی من هستن. جناب یزدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و احترام خدمت شما و موجود برنامه و مهمان برنامه.
خیلی متشکرم آقای یزدی. ما به مناسبت روز جهانی و روز ملی صنایع دستی داریم برنامه تراز رو تقدیم مخاطبان میکنیم، به ویژه فعالان این حوزه، یعنی تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع دستی. جناب علی، به عنوان صادر کننده صنایع دستی، نمیدونم تولید کننده هم هستید یا نه، صادر کننده هستید، بین شما و تولید کننده ها چقدر ربط وثیق وجود داره در حال حاضر؟ چقدر گره های صادرات نسبت به 5-6 سال گذشته یا 7-8 سال گذشته که وزارت خونه شده سازمان میراث فرهنگی، چقدر گره ها برداشته شده؟ اصلا چقدر واقعا مقامات مسئول پاسخگو هستند در خصوص گره های تولید و صادرات؟
من شما عرضم که من به عنوان صادر کننده صنایع دستی با افتخار دفاع میکنم از صنایع دستی کشورم در کشورهای مختلف و بازارهای هدفی که من در اونجا فعالیت میکنم.
بله.
من خدمتون عرض بکنم موزلات که خیلی زیاد هست تو بحث صادرات و صنایع دستی، با توجه به البته من با توجه به این که حضور ذهن به فضایی دارم تو بحث حوزه فعالیت خودم در حوزه غرب فارس خدمت شما عرض شود که ببینید دنیا داره به سمت هوش مصنوعی میره و پارامترهایی که شکل میگیره به این سمت میره. حالا که الان بحث صنایع دستی هست، ببینید ما باید برای شکل گرفتن صنایع دستی خودمون، خصوصا صادرات صنایع دستی، باید با استفاده از داده‌های محوری درست و برندینگ مطرح بتونیم که این رو به بازارهای جهانی انتقال بدیم.
اصلا ریل حرکت به اون سمت هست الان آقای
یزدی؟ بله. ببینید
منظورم برای شما نیست،
هم در بخش تولید هست خدمتتون عرض بکنم، هم در بخش صادرات هست. حالا صادراتش خیلی موانع هست، حالا هم گمرکی هست، هم حمل و نقل هست. من اینا به قول معروف تکرار مکرراته. دوستانی که حالا با مجموعه مختلفی در وزارتخونه با ما در تماس هستند، در اتاق بازرگانی، معاونت صنایع دستی، ببینید ما عنوان کردیم، حالا دوستان دوست دارن که جامعه عمل بپوشونن و بتونن استفاده بکنن از نظرات دوستان برای ارتقا و به قول معروف شکوفایی صادرات صنایع دستی خودمون در کشورهای مختلف دنیا. ببینید متاسفانه هنوز متولیان صنایع دستی در کشورمون هنوز رویکرد سنتی رو دارن دنبال.
خیلی از شما متشکرم آقای یزدی عزیز، صادر کننده صنایع دستی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای دکتر داوری، وقت خیلی کوتاهه، فرصت خیلی کوتاهه. در قالب جنبندی اگر ناگفته‌ای هست که فکر میکنید شنیدن اون هم برای فعالان این حوزه هم برای مسئولین مفید باشه، در قالب جنبندی بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما مشکلات قوانین و مقررات داریم، چه اونایی که تصویب شده اجرا نشده در اجرا مشکل داره، چه اونایی که اصلا تدوین نشده. بالاخره به نمایندگان مجلس باید دیگه لایحه‌ای تقدیم بشه، اونا بررسی کنن، تصویب بشه. نکته بعدی این استش که هنوز ما یک سازمان متولی و مسئول که بتونه به همه موزلات جواب بده نداریم. سبب این که اتفاقات خوبی که افتاده ما ازش نتونستیم بهره برداری درستی بکنیم. نکته بعدی این هست که حالا دوستمون به هوش مصنوعی اشاره کردن، ما هنوز وارد ریل توسعه صادرات نشدیم. فرمودند که این ریل گذاری شد، این ریل کجا میره که ما ازش مطلع نیستیم، این ریل کجا هست که ما مجموعاً 300 میلیون دلار صادرات نداریم صنایع دستی و فرش رو، ولی چین میلیاردها داره صادر میکنه، ما کجا هستیم؟ ما از تجربیات کشورهای دیگه هم خوب استفاده کنیم. مشکل ما دانشه، علم و دانش رو در این مقوله به کار نگرفتیم. همه متخصصین و دانایان هم تو وزارت میراث نیستن، بیرون از اون قضیه هستن، ازشون دعوت کنن، اونا به خاطر عرقی که به میهنشون دارن پیشنهاد میدن، پای قضیه هم میستن. و یکم اینه که من تصورم برای این هستش که ما کماکان جزیره هر کسی فکر میکنه کار خودش انجام بده و در همون مقدارم پاسخگوه. خب این که مشکل حل میشه که شما دقت کنیم، ما از تولید مواد اولیه داریم تا بازارسازی و صادرات، این زنجیره اگر هر کسی بگه من کار خودم میکنم که در واقع نتیجهش همین میشه که الان هستیم. لذا من تصور میکنم و صدا و سیما و از این برنامه من خواهش میکنم که به این موضوعات به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده بپردازیم و در نهایت هم دستاوردی رو ارائه بدیم که مردم بدونن، مسئولین بدونن، دستگاه زیرب بدونن، اون جایی رو که مجلس باید بدونه مجلس بدونه، اون جایی که رئیس جمهور باید بدونه بدونه، دستگاه های دولتی بدونن، بخش خصوصی بدونه. خب ما داریم مثلا مرکز توسعه صادرات، مرکز توسعه تجارت، خب باید ببینید اونجا چه کارهایی رو باید انجام میداده که نداده، چه کارهایی رو انجام داده که گزارش نکرده. ما هنوز یک تصویر دقیق از اینی که ما چقدر تولید صنایع دستی داریم، چقدر دست‌اندرکار داریم، چقدر صادر کننده داریم
ندیم.
شما فکر میکنید آمار رو که بنده حقیر و دیگران بهش اشاره کردن و شما فرمودین این آمار دقیقه؟ نه، ما اصلا اگه قبول کنیم که آمار مقدمه برنامه ریزی است، در خط همین ابتدای
موندیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسین یاوری، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر محترم حوزه هنرهای ملی ایران. برای شما و همه اساتید محترم این حوزه آرزوی موفقیت و طول عمر و وضعیت
منم از جناب عالی و دست‌اندرکاران این برنامه که تصور میکنم برنامه خیلی مفید و سودمندی باشه و آگاهی های لازم رو میده تشکر و قدردانی.
خواهش میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برنامه یه تراز دو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. امیدوار هستیم که همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد.
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس،
خود راه بگویدت که چون باید رفت.
صدای سخن، پاسداشت زبان و ادب فارسی.
شبکه رادیویی فرهنگ چهارمین جشنواره ملی صدای سخن را در 6 بخش برگزار می‌کند.
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشت شیخ فرید الدین عطار نیشابوری.
فضای مجازی و رادیو نما.
رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
بخش مردمی در قالب آزاد و پاد پخش.
و مطالبه گری درباره پاسداشت زبان فارسی.
مهلت ارسال آثار
تا 30 تیر ماه 1404.
رادیو فرهنگ نقطه IR.
صدای سخن. پاسداشت زبان و ادب فارسی.
یکی ساز دلش کوکه، یکی این گوش غمگینه، یکی تو آینه دیروز داره فرداشو میبینه، داره فرداشو میبینه. یکی دنیاش همین خونه، یکی تو فکر پروازه، یکی رویاشو میبافه، یکی دنیاشو میسازه، یکی دنیاشو میسازه. نگو 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 دیره، منو آشتی بده با من، صدا کن خاطره ها رو، بگو دوباره برگرد، ندیگه کم نمیاریم، ندیگه ما نمیبازیم، دیگه این چشم بندی نیست، با هم فردا رو میسازیم، با هم فردا رو میسازیم. یکی تا صبح بیداره، یکی بارونی میشه با ته این قصه میباره. همیشه آخر قصه دلم تو سینه میکوبه، مثل آخر شاهنامه که خیلی ها میگن خوبه، که خیلی ها میگن خوبه. نگو 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 دیره، منو آشتی بده با من، صدا کن خاطره ها رو، بگو دوباره برگردم. ندیگه کم نمیاریم، ندیگه ما نمیبازیم، دیگه این چشم بندی نیست، با هم فردا رو میسازیم، با هم فردا رو میسازیم.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شما هم وطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. سپاسگزاریم از توجهتون.
ندارم بیا من بی تو یک بیقرار.